بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، شبتون بخیر آقایان و خانمای محترمی که افتخار دارید و با ما همراه هستید از شبکه جهانی ولایت، دارید برنامه گامی به سوی ظهور رو میبینید. میدونید که در طول ماه مبارک رمضان ما ساعت 9:30 یعنی هلوش 9:30 تا ساعت 10:30 شب تقریبا در خدمتون هستیم و بعد از ماه مبارک انشالله 8:30 تا 9:30 این برنامه رو تقدیمتون خواهیم کرد. گامی به سوی ظهور، اسمش که مشخصه، قدمی برداریم به سوی ظهور. ظهور چه کسی؟ موعود، منجی، سوشیانت، مسیح، مهدی و به قول یکی از اساتید اون اسمه هرچند برای ما مهمه، برفرض که اصلا مهمم نباشه، ولی یک کسی قرار بیاد که دنیا رو اصلاح بکنه، دنیا رو پر از عدل و داد بکنه بعد از اون که پر از ظلم و جور شده. اون آدم کیه؟ چه ویژگی هایی داره؟ مهدی موعود، آقایون اهل سنت، برادران عزیز، مسیحیانی که دارید ما رو میبینید احیانا، راجبون کسی که میاد سوال ندارید؟ چه ویژگی داره؟ افراد دوربر چه کسانی هستند؟ چه زمانی اصلا ظهور خواهد کرد؟ نشانه های ظهور او چه چیزهایی هستند؟ افراد و شخصیت های دوربر او چه کسانی هستند؟ آیا اسمهایی که در بعضی از کتب از 313 یار او ذکر شده صحت دارد؟ آیا می شود به چنین منابعی اعتماد کرد؟ آیا وقایعی که اکنون در خاورمیانه رخ می دهد ظهور امام مهدی علیه السلام رو نزدیک خواهد کرد؟ و 1001 سوال دیگر که در 1001 شب گامی به سوی ظهور به اونها خواهیم پرداخت با همراهی شما مردم عزیزی که بیکار نشینید. موبایلتو وردار عزیز دل من، به ما پیامک بده، به ما زنگ بزن. راه ارتباطی هم که دوستانم اینجا براتون زیرنویس کردن، دقیقا همینجا زیرنویس شده، میتونید به ما زنگ بزنید، پیامک بدید و سوالای خودتون رو درباره آخر زمان، مهدی موعود بپرسید. کارشناس عزیز، محقق و پژوهشگر، مؤلف و مدرس مرکز تخصصی مهدویت حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد جواد جعفری اینجا در استودیو با ما هستن تا پاسخگوی سوالهای ما و شما باشن. آقای دکتر عرض سلام دارم، شبتون بخیر، نماز روزاتون هم قبول باشه، ممنونم که دعوت ما رو قبول کردید.
سلام علیکم و رحمت الله. من هم خدمت شما همکاران محترم و همه بینندگان بزرگواری که برنامه رو میبینند عرض سلام دارم و امیدوارم که انشالله در این ماه میهمانی خداوند طاعات و عبادات همه عزیزان مورد قبول حضرت حق واقع بشه و انشالله تو این لحظاتی که برنامه ما رو دارن تماشا میکنن انشالله اوقات خوبی داشته باشه.
انشالله، سپاسگزارم از شما. اما همونطور که گفتم، اگر سوالی دارید تا چه به آخر الزمان، وقایعی که به امام زمان مربوط می شود، قیام ایشون، سفیانی، یمانی، سیحه آسمانی، زمان خروج و حرکت حضرت از مکه، چه زمانی اتفاق می افته، هر سوالی که دارید برای ما بفرستید، بدون پاسخ نخواهد ماند و بحث امشب ما رو دنبال بفرمایید که ما یه رو 20 دقیقه صحبت می کنیم، بعدش می پردازیم به سوالها و شبهاتی که شما برای ما ارسال می کنید. اما آقای دکتر، ما هفته گذشته یه برنامه داشتیم راجع به بحث بنیادگرایی صحبت کردیم که فکر کنم هفته گذشته بود یک کلیپ پخش کردیم.
بله.
آره، یک کلیپی پخش کردیم از یک خانم کارشناسی که حالا نظری میدادن راجع به بنیادگرایان و بعدش اومدیم صحبت کردیم که اصلا آقا بنیادگرایی خوب و بد داریم و آیا اصلا کل بنیادگرایی بده یا نه، بنیادگرایی خوبه بده، که ما گفتیم آقا بنیادگرایی خوبم داریم. و امشب میخوایم به این مقوله بپردازیم که ارتباط این بنیادگرایی با بحث مهدویت رو هم اگر میشه برامون بگید. و یه سوال هم وجود داره، مقوله مهدویت که یک اعتقاد راسخ در شیعه، چقدر کمک میکنه که نگاه منتقدین رو دور بکنن که با ما اگه بنیادگراییم نگاهمون نسبت به آینده است نه اینکه در گذشته بمانیم؟ چقدر بحث مهدویت به این کمک میکنه که ما رو به جلو بریم، رو به جلو حرکت کنیم؟
درسته. بله، بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیک یا بقیت الله فی ارضه. بله، خیلی به خوبی اشاره کردید که ما بحثی رو که هفته گذشته داشتیم در رابطه با همین بود که همونطوری که اشاره کردید یکی از کارشناسان در شبکه‌های خارجی برای اینکه افرادی رو که دیندار هستند و بنیان‌های دینی رو، بنیادهای دینی رو پاس می‌دارند، برای اینکه اینها رو یه طوری متهم بکنند و بخوان یه کاری بکنند که افرادی که تدین به دین دارند اینها رو از میدان به دور بکنند، گفتیم یک نسبتی میدند که عمومیت نداره و این نسبت عمومیت رو به همه دینداران دادن طبیعتا جفای به کسانی است که مدافع دین هستند. در این رابطه گفتیم که برای اینکه افرادی رو که دین دارند، اعتقاد به دین دارند، اینها رو میخوان متهم بکنن، دارن میگن که اینا نگاه به گذشته دارند و میخوان جامعه رو به عقب برگردونن، اینها مرتجعند، قائل به ارتجاع و بازگشت به عقبند. ما میخواییم بگیم بله، درست، برخی ها چنین فکری دارند که وهابیت و سلفی ها همین عقیده رو دارند. یعنی اونها میگن طبق روایات ما بهترین دوران دوران پیامبر بوده و ما باید تلاش بکنیم تا به اون دوران برگردیم. یعنی اونها همتشون اینه که جامعه رو به 1400 سال قبل برگردونن. اما میخواییم بگیم اینطور نیست که همه متدینین مسلمونها، بنیادگراها به معنای معتقدین به اصول دین، افراد ناظر به گذشته باشند، بلکه ما نگاه به آینده هم داریم در بین بنیادگراها. از جمله مهمترین شاخصهاش خود شیعه است. الان تو این ایام که ایام ماه مبارکه، خب بینندگان بزرگوار ما میدونن یکی از دعاهایی که هر شب خونده میشه دعای شریف افتتاهه که هر شب خونده میشه، دعای بسیار عالی المزامینی هست و سخنان و دعاهای بسیار خوبی داره که توصیه همیشگی ما اینه که روزداران عزیز هر شب سعی بکنند این دعا رو بخونند و از خداوند اون چیزهایی که در دعای افتتاح میخوایم مسئلت بکنند، درخواست بکنند. در فرازی از این دعای شریف افتتاح ما این نکته رو داریم که نگاه رو به آینده شیعه رو بیان میکنه و اون همین فرازهاست که حالا اگر دوستان ما هم بتونن نشون بدن این فرازهای دعا رو که در کتاب مصباح المتهجد شیخ طوسی آمده، که در اونجا به خدا عرض میکنیم که انا نرغب الیک فی دولت کریمه، خدایا ما از تو درخواست اون دولت کریمه رو داریم. اینجا همونطوری که میبینید با واژه نرغبو آمده، یعنی یه موقع است ما چیز رو از خدا میخوایم فقط همین مسئلته، مثلا میگیم خدایا فلان چیز رو به من بده. اما وقتی شما با واژه رغبت این مسئلت رو میکنید، میپرسید، یعنی درخواست میکنید، یعنی خدایا در این حال که من این رو از تو میخوام ولی مشتاق این مسئله، برام خیلی مهمه، حرص این دولت رو دارم و خیلی طمع به این دولت دارم، یعنی خیلی دلم میخواد، یه خواستن عادی نیست. بنابراین شما اینجا میبینید که ما میگیم نرغب و الیک فی دولت کریمه، این دولت کریمه رو خواستن یک نگاه به آینده است. در این حال که ما داریم بحث دولت اسلامی رو بیان میکنیم و از خدا دولت اسلامی رو میخواییم، اما هرگز ما نمیگیم که خدا یا ما اون حکومت دوران پیامبر رو میخواییم، بلکه داریم میگیم که خدا یا ما رغبت و مشتاق دیدن دولتی هستیم که در آینده رو خواهد داد. پس این نگاه به دولت کریمی که در آینده خواهد بود، این نشون میده که در این حال که ما وفادار به بنیانهای دینی هستیم، بنیادگرا هستیم، اما نگاه به آینده داریم. اون وقت این نگاه به آینده خودش باعث ایجاد امید میشه. یعنی همین مسئله که ما الان اونطوری که خود تئوریسین‌های غربی بیان میکنن که مشکل اساسی ما اینه که ما الان حرفی برای گفتن به جامعه خودمون که اونها رو امیدوار بکنیم نداریم. یعنی ما الان توی جامعه مثلا لیبرال دموکراسی، توی جامعه غربی، اگه بخوایم به مردم بگیم که اگر الان جامعه ما مشکلاتی داره، مثلا آمار طلاق، خودکشی، افسردگی، اینها بالاست، این همه گرسنه وجود داره، بی خانمان وجود داره، خب به مردم بگیم ما باید به کدوم نقطه برسیم تا این مشکلات حل بشه؟
بله.
خود کسانی که تئوری پردازان غرب هستن خودشون میگن ما الان قله و هدفی نداریم که بگیم ما باید به اونجا برسیم تا وضع درست بشه. یعنی خودشون میگن ما تا یه مدت به مردم میگفتیم اگر ما قدرت اول اقتصادی تو دنیا بشیم مشکلات حل میشه. خب الان ما قدرت اول اقتصادی دنیاییم. یه وقت گفتیم اگه ما از لحاظ نظامی به قدرت اول دنیا تبدیل بشیم، کسی نتونه ما رو تهدید بکنه، وضع درست میشه. خب الان شدیم نفر قدرت اول نظامی دنیا. یا یه وقتی گفتیم اگه تکنولوژی ما پیشرفت کنه مشکل حل میشه، خب الان تکنولوژی ما در حد بسیار پیشرفته ایه، یعنی باز در جهان حرف اول رو غربی ها میگن، ما میزنیم تو تکنولوژی فناوری. اما الان هم مشکلات جامعه ما حل نشده. بنابراین تئوری پردازان غرب میگن ما الان قله ای رو نداریم که به مردم معرفی بکنیم، بگیم شما نگاهتون به اونجا باشه، اگه به اونجا برسیم مشکلات حل میشه، شما تلاش بکنید به اون نقطه برسیم. بنابراین این خلأ تئوری که یعنی این که ما حرفی برای گفتن نداریم، غربی ها میگن، در مقابل این شیعه است که بالاترین حرف رو برای گفتن داره. یعنی درسته که حرکت های سلفی، حرکت های وهابی هم حرفی برای گفتن دارن، ولی پای حرفشون که بشینید، به تعبیر همین کارشناسی که هفته پیش صحبتاش پخش شد، حرفشون اینه که ما باید برگردیم به 1400 سال قبل، باید برگردیم به دوران حکومت پیامبر. خب اگر شما قرار باشه به یک جامعه پویای در حال حرکت رو به جلو بگید اگه بخواید خوشبخت بشید باید برگردیم به 1400 سال قبل، خب معلومه که چنین چیزی چقدر میتونه تو جامعه برد داشته باشه، چقدر اصلا میتونه موفق باشه. اینکه شما با تمام مظاهر پیشرفت بخواید مبارزه بکنید و بگید برای خوشبختی شما داریم کار میکنید، اما وقتی شما پای صحبت شیعه میشینید، شیعه نگاه به آینده داره و داره میگه اگر ما مستنداتی ارائه میدیم، روشهایی ارائه میدیم، راههایی ارائه میدیم، اینا همش ناظر به آینده است. یعنی ما داریم میگیم در آینده حکومتی تشکیل خواهد شد که این حکومت کریم است، یعنی کرامت انسانی که در ادامه فراز حالا اگر فرصت بشه میخونیم، کرامت ما رو در دنیا و آخرت تأمین میکنه. یعنی یه دولتی است که در این حال که کرامت انسان رو در دنیا تأمین میکنه، نگاه به آخرت داره و کرامتش رو در آخرت هم تأمین میکنه. اینطور نیست که بگه شما در دنیا لذتتو ببر، اما دیگه اگه آخرتی در کار باشه دیگه وای به حالت دیگه، ما برای اونجا هیچ برنامه‌ای نداریم. بنابراین ما حرفمون اینه که مهدویت نگاه به آینده داره و اگر داره روشی ارائه میده، توصیه‌ای میکنه، اینها همه‌شون با توجه به اون دولتی است که در آینده اتفاق خواهد افتاد.
آیه دکتر ببخشید مردم عزیز، شما در این بین که من دارم با آیه دکتر جعفری صحبت میکنم حتما برامون پیامک بفرستید، زنگ بزنید، سوالاتتون رو در حوزه مباحث مهدویت آخر الزمان بپرسید، چون همیشه جذاب بوده دیگه، اینکه وای قراره یه نفر بیاد و یه اتفاق بزرگ در دنیا رقم بزنه، همه آدم بدا رو کنار بزنه. با بعضیا شاید به خاطر اینکه شروع میکنن به دعوا و درگیری جنگ بکنه، با بعضیا صلح بکنه، بعد دنیا پر از خوبی و خوشی میشه. یک عالمه سوال دور برای این اتفاقه، اینها رو بپرسید تا برنامه‌مون هم یه برنامه تعاملی خوبی باشه، منم کمتر حرف بزنم. آیه دکتر، من میخوام یه فلشبک بزنم به بحثی که راجع به غرب مطرح کردید. شیعه اعتقاد به مهدویت داره، از یک طرف میگه ما اعتقادمون پایه در قدیر داره، پایه در عاشورا داره و ریشه داره، و از طرفی هم مهدویت باعث همین امیدی میشه که شما گفتید. این غربم بحث مهدویت رو به نوعی دارن دیگه، اعتقاد به مسئله بازگشت مسیح وجود داره در اونها. شاید در حوزه اون ریشه دار بودن خب خیلی دچار ضعف بودن هستند، و چرا در اونها نتونسته ایجاد رغبت و شوق بکنه مسئله آمدن عیسی مسیح، حالا با اعتقاد خاص خودشون، ولی در شیعه میبینیم که این پویایی وجود داره، هی نسل به نسل این داره منتقل میشه.
ببینید مخصوصا در مسیحیت این نگاه نگاه بسیار کوتاه مدته، به این معنا که خود مسیحی ها میگن درست ما معتقد به آمدن مسیح و بازگشت حضرت عیسی هستیم، اما خودشون میگن اون روزی که حضرت عیسی برمیگرده روز داوریه، به قول خودشون جاجمنت دی، یعنی روزی است که دیگه به حساب کتاب میرسن، یعنی همون قیامتی که ما میگیم. یعنی اونها اصلا معتقد نیستن حضرت عیسی برمیگرده که یک دوران طلایی زندگی انسانی رو روی زمین رقم بزنه و ما پشت سر او زندگی کنیم.
یعنی چون من با یکی از این آقایون صحبت کردم، ظاهرا اعتقاد به این داشتن، یعنی طبق گفته ایشون، من خودم در این زمینه حالا نظری ندارم، گفتن مسیح می آید به همراه فرد دیگری میاد و در عرصه دنیا قرار خواهد گرفت.
این که چقدر میخوان بمونن مسئله اینه. ببینید این که حضرت عیسی به دنیا برمیگرده بله، ولی اونها میگن وقتی حضرت عیسی به دنیا برگرده میاد برای داوری بین انسانهای خوب و بد، برای داوری بین حق و باطل، و بعد که داوری تمام شد اهل باطل رو به جهنم میبره و اهل حق رو با خودش به بهشت میبره. یعنی میاد که ما رو به بهشت ببره، میاد که اگر میگیم، حتی اونها میگن حتی اگه میاد که بدکاران رو به سزاشون برسونه، نه مثل نگاه شیعه، ما میگیم امام مهدی میاد ظالمان رو منکوب میکنه، از بین میبره، یک جامعه عادلانه ایجاد میکنه که انسانها در اونجا زندگی طولانی بکنن. نه، اونها معتقدن حضرت عیسی میاد با ظالمها برخورد میکنه، اما همون برخوردی که به قول خودمون اولین و آخرینشه، یعنی دیگه برخورد میکنه دنیا تموم میشه، نه اینکه بعد از حضرت عیسی تازه زندگی شروع میشه، ما در رکاب حضرت عیسی زندگی خواهیم کرد، جامعه تشکیل خواهیم داد. نه، میگن حضرت عیسی میاد مؤمنان رو با خودش به بالا میبره، بهشت میبره، و کافران رو هم راهی جهنم میکنه. عرض میکنم خودشون میگن روز آمدن حضرت عیسی روز داوریه، یعنی دیگه عمل تمام میشه، حساب کتاب باید بکنن، خوب و بد رو از هم جدا کنن. بنابراین نگاه اونها اینجوریه، یعنی اونها میگن درست حضرت عیسی میاد، ولی وقت حضرت عیسی بیاد دیگه کار تمومه. بنابراین اون امیدی که ایجاد بکنه، یعنی فقط امید رو از این جهت ایجاد میکنه که ما خلاص میشیم. یعنی مثل همین که شما بخوای آرزو کنی که قیامت به پا بشه، خب بله اگه قیامت به پا بشه دیگه مشکل مسلمان‌ها، یعنی انسان‌های مؤمن حل میشه، خب طبیعتاً دیگه ظالمی نمیمونه، کسی نمیتونه ظلم کنه، البته از این باب که دیگه کلن بساط دنیا جمع میشه دیگه وقتی قیامت بشه. میخوام بگم نگاه اونها اینجوریه، همونطوری که شما ببینید نگاه برادران اهل تسنن چقدر به این مسئله نزدیکه. اونا خودشون الان شما ببینید برادران اهل تسنن هم میگن ما اعتقاد به امام مهدی داریم، ولی وقتی امام مهدی بیاد کمتر از 10 سال حکومت خواهد کرد، 3 سال میگن، 5 سال، 7 سال، نهایتش 9 سال. خب بنابراین توی اهل سنت نمیتونه امید ایجاد بکنه. یعنی شما بگی انا نرغب الیک فی دولت کریمه، آقا بیاید زمین ها رو ایجاد کنیم دولت کریمه ایجاد بشه. خب بعد یکی سوال بکنه خب این دولت کریمه انشالله ما میخواییم چیکار بکنیم توش، بگن نه دیگه تا چشتون هم بزنین تموم شده دیگه. چون به هر حال 7-8 سال 9 سال چیزی نیست که تا شما بخواید یه مبارزه ای بکنی، حکومتی تشکیل بدید، 9 سال دیگه چیزی نیست که. بنابراین خب طبیعی است که برای اهل سنت ایجاد انگیزه نکنه، چون حتی اگه معتقد به امام مهدی باشه، به آمدنش معتقد باشه، میگه وقتی هم بیاد یه حکومت خیلی کوتاهی خواهد داشت و دنیا تمام خواهد شد و قیامت به پا خواهد شد. لذا شما اگه بحث مهدویت رو در کتاب‌های اهل سنت پیگیری بکنید، در باب اشراط الساعه بحث میکنن، یعنی در باب علامت‌های قیامت بحث میکنن، میگن یکی از علامت‌های قیامت آمدن امام مهدیه. خب طبیعیه دیگه، شما وقتی بگین یه امام مهدی خواهد آمد که الست و بلست و، اما بدونید فوری هم قیامت میشه، خب این دیگه انگیزه ایجاد نمیکنه. یعنی انگیزش به همین مقدار میشه که شما بگید آقا قیامتی در کاره، حساب کتابی خواهد شد. خب اما شیعه داره میگه نه، شما بیاید تلاش کنید یه امام مهدی میاد و تازه اون زمان زندگی انسانی شروع میشه، ما تحت لوای امام مهدی حکومت تشکیل میدیم، انسانها میان زندگی انسانی میکنند، استعدادهای انسانی متبلور میشه، به فعلیت میرسه. بنابراین تو نگاه مسیحیت یه چنین حالتی داره، یعنی درست قائل به آمدن حضرت عیسی ولی کار کردی نداره. یعنی اونا معتقد نیستن حضرت عیسی میاد یه حکومتی تشکیل میده و ما میتونیم مثلا به آمدن حضرت عیسی کمک کنیم تا یه دولت مستقر و محکمی رو تشکیل بده.
بسیار خوب، سپاسگزارم. اینجا گامی به سوی ظهور هست از شبکه جهانی ولایت، در خدمت شما بینندگان عزیز هستیم و در شامگاه جمعه این برنامه داره تقدیم شما میشه، به صورت زنده هم گفتگوی من رو میبینید. منتظر پیامک ها و تماس های شما هستیم تا در حوزه شبهات مهدویت اگر سوالی دارید، نکته‌ای دارید یا حتی انتقادی دارید به برنامه یا آنچه که گفته میشه، روی خط ارتباطی ما بیایید یا پیامک بفرستید تا بتونیم با شما گفتگو بکنیم. بریم به اتاق فرمان و فاصله کوتاهی بگیریم، بیایم و پارت و بخش دوم گفتگو رو با حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمد جواد جعفری، پژوهشگر حوزه مباحث مهدویت آغاز بکنم. اللهم انا نرغب الیک فی دولت کریما تعز به الاسلام و علم فتذل بالنفاق مالا فتجعلنا يا فيا من الدعاة إلى دعاتك والقادة إلى سبيلك فترزقنا بكرامة الدنيا والآخرة. اللهم ما عرفتنا من الحق فهم الله مرضنا که زیر در روی میکنه در خدمت به امام زمان قرار نده و ما قصرنا عن فبلغنا هر جا کجایی کردیم ما رو زود برسون. اللهم المن به این شهر فاجعب به سد علام ورجق به فد غلام وجذر به قل زلام شالله ما رو به نوکری قبول میکنه امام زمان وجذر به قل زلام وازد بيذ
بگیم مغرم نا وجبار بی بدرنام و زد بی خل جنام و یزر بی عزرنام و بید بی وجوه علام به به یعنی میگی به امام زمان ما رو رو سفید قرار بده و فکمی از رنات و الجبی جلم جنایا و الجبی مبایدنا و ازدجبی دعو جناب و جلابی شولنا و بلغنا بی من الدنیا و الاخرت عمال الاب و جلابی فوق رغبتنا یا خیر المسئولین و اوز المودین اشو بی صدورنا و اوز بی غیب قلوبنا وحدنا به لمختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم فانصرنا وانصرنا به على عدوك وعدونا إلى الحق آمين.
بله ممنون از دوستانمون که این بخش از دعای افتتاح رو هم پخش کردن، دعایی که خیلی سفارش شده به خوندنش و اونایی که اهل حالن اهل دلن میخونن شبهای ماه مبارک و سحرها دیگه وصل میشه به دعای ابو حمزه. خب گامی به سوی ظهور رو داریم تقدیمتون میکنیم، با تون هم با هستیم از شبکه جهانی ولایت. بریم سراغ پاسخ به سوالهای شما و شبهاتی که شما مطرح میکنید. یکی از خوبیهایی که شبکه‌های جهانی دارن اینه که محدودیت‌ها و معذوریت‌های شبکه‌های ملی و استانی و یا داخل کشور رو نداره. یعنی چی؟ یعنی ما میتونیم با هم دیگه راحت حرف بزنیم و سوال‌هایی رو مطرح بکنیم که شاید توی ادبیات رسانه‌های دیگه این نگنجه، ولی اینجا جای حرف زدنش هست. به همین خاطر دوست عزیز من، اگر تو الان بیای روی خط ارتباطی و شاید بنیادی ترین سوال رو هم بپرسی و زیر سوال ببری که اصلا مهدی وجود ندارد، نه تنها ناراحت نمیشیم که خوشحال میشیم، چون موضوع بحث و گفتگوی ماست و دوستم دارم که این اتفاق بیفته و شما بیاید دوی خط ارتباطی افتخار به ما بدید، زنگ بزنید، سوال بپرسید. یه نکته هم بگم، ببینید کسایی که حالا خارج کشورن، شما تماس میگیرید قطع میشه، دوستان ما به شما زنگ میزنن و هزینه هم برای شما نخواهد داشت، از حیث هزینه هم نگران نباشید. اولین تلفن رو بدید داخل استودیو بشنویم ببینم چه کسی هست، از کجا دوستان به من بگم. تلفن نداریم.
الو
خدمتتون سلام عرض میکنم، شب بخیر.
سلام آقای سوری، خسته نباشید.
آقا امید از سرپل ذهاب، درسته؟
بله مخلص شما.
امید حالت چطوره؟ خوبی؟
سلامت باشی، قربان شما. الان خدمت جباری عزیز.
سلامت باشی انشالله. و علیکم السلام.
آقا امید، سرپل ذهاب الان بارونیه؟
نه
هوا خوبه.
آره الحمدلله.
خیلی خوب امید جان، بفرما در خدمتیم عزیزم.
به نظری داشت، فکر نکنم سوال باشه، سوریه نظری داشتم، گفتم این حرکت هایی که برای ظهور امام زمان انجام شده 1000 خورده ای ساله همش فردی بوده، فکر نکنم دیگه جواب بده این کارا. چرا علما الان مثلا حضرت امام چجوری روز قدس جهانی اعلام کرد همه مردم 20 میلیون 30 میلیون میرن راه پیمایی، یه روزی هم رهبر یا مراجع اعلام بکنن همه برن تو خیابان به جای مرگ بر آمریکا اللهم عجل ولی یک بگرد. مگه نمیگیم علما گفتن که قوم بنی اسرائیل دست جمعی برای ظهور دعا کردن؟ خب ما هم یه روزی مشخص کنیم دست جمعی برای امام زمان کاری بکنیم. ایشان هم در غیبت هستن و در این زندانی که برای درست کردن، یه روزی دست جمعی فتوا بدن که همه برن تو خیابان به جایی که مرگ بر آمریکا بگیم. البته اونم ضد استکباری حرف قرآنی قبول داریم، ولی یه روزی هم اللهم عجل ولی یک دست جمعی بگیم، شاید یک کاری هم کردیم.
بله امید عزیز ممنونم، به هر حال رسانه آزاد هست و امید هم میاد روی خط ارتباطی و سوال خودش رو مطرح میکنه. البته آیا دکتر حالا ما داریم مثلا همین اتفاقایی که در جمعکران میفته، خب هزاران نفر میان مثلا شب نیمه شعبان، شما خودتون قطعا تجربه داشتید، یا در جاهای مختلف این اتفاق میفته، حالا نمیدونم نظرشون رو اگر شما
صحبتی دارید. بله ما میگیم دو تا پاسخ داریم برای این بیننده بزرگوارمون. یکیش همینه که بله ما چنین روزی رو داریم، یعنی یکی از روزهای بسیار بزرگ مسئله نیمه شعبان، روز نیمه شعبان، شب نیمه شعبان، اینها اگر شما همین 20 روز دیگه قبل تقریبا رد شده دیگه، نزدیک بوده، شما اگه ببینید واقعا تمام صدا و سیمای ما، مساجد ما، مردم همه به یاد حضرت بودند و خود شب نیمه شعبان رو شما الان ببینید، احیا نگه داشتن شب نیمه شعبان، شب زنده داری هر سال داره گسترده تر میشه. تو خود مسجد مقدس جمکران مراسم احیا دارن، در حرم حضرت معصومه سلام الله علیها، حالا که ما در قم هستیم دارم خدمتتون عرض میکنم، مراسم احیا دارن. خیلی از مساجد محله ها تو شهر قم نیمه شعبان مراسم احیا و شب زنده داری دارن، تا سحر دعا میکنن برای حضرت، برای تعجیل فرجش. بنابراین ببینید این که ما بگیم ما یه روزی رو نداریم که به نام حضرت نامیده بشه و مردم جمع بشن برای حضرت دعا کنند، عرض میکنم چرا نیمه شعبان نه تنها یک روز، که شما اگه توجه بکنید بنا به اون مناسبتی که تنظیم شده دهه مهدویته، یعنی ما در نیمه شعبان 10 روز رو به یاد حضرت هستیم، تبلیغ میکنیم، برنامه‌های بسیار متنوعی در کشور انجام میگیره برای اینکه مردم متوجه حضرت بشن، براش دعا بکنن، ختم‌های صلواتی که در رسانه‌ها حتی گرفته میشه برای تعجیل در فرج امام زمان. بنابراین کارهای خیلی گسترده و مهمی انجام میگیره تو جنبه‌های دعا کردن، شب زنده‌داری کردن، صلوات فرستادن، ختم قرآن کردن برای تعجیل در فرج. اینها تو دهه مهدویت، یعنی 10 روز مدام در نیمه شعبان به یاد حضرت هستند و تبلیغ میکنن. اما باید پاسخ دومی که میخوام عرض بکنم اینه، ببینید ما نباید خیال بکنیم که فقط دعا کردنه. یعنی این که مثلا کسی بگه که اگر امام زمان نمیاد چون ما دعا نمی کنیم و اگه مردم یه روز پاشن بریزن تو خیابون دعا بکنند،
بله،
ورق بر میگرده، حضرت ظهور میکنه. باید توجه بکنید که آمدن حضرت مقدماتی داره که البته دعا خیلی مؤثره، اما اگر حرکت عملی نشه طبیعتا دعا به هدف اجابت نمیرسه. یعنی تو روایات ما اومده که ادعای و بلا عمل کل رامی بلاوتر، کسی که بدون عمل داره دعا میکنه مثل تیراندازی است که کمان نداره، همین تیر خالی رو دست گرفته، خب با این که نمیشه تیراندازی کرد، کسی میخواد تیر بیاندازه باید کمان داشته باشه، تیر خالی به درد نمیخوره. بنابراین باید عمل باشه و همینی که شما میدید مبارزه با استکبار، این که ما اعلام انزجار از ظالمین بکنیم، اینا البته کارهای عملیه که ما رو به ظهور نزدیک میکنه.
بله بسیار خب، سپاسگزار. البته حالا من نظر شخصیم رو بگم، من خودم کلن با تجمعهایی که تو شادی باشه، حالا توی غم اهل بیتم باشه، کلن موافقم، خوشم میاد، حالا کارناوال باشه، یه حرکتی باشه و کنار هم باشیم، این کلن لذت بخشه، به نظر من اتفاق خوبیه. خب تلفن داریم، عظیمی از تهران، درسته بچه ها؟ بله، آقای عظیمی از تهران خدمتتون سلام میکنم، شب بخیر، خوش اومدی به گامی به سوی زور.
سلام علیکم،
حال شما خوبه؟ علیکم السلام،
خیلی ممنونم. سلام علیکم هم شما هم کاشرات محترم، عرض ارادت داریم.
سپاسگزارم، بفرمایید.
عرض کنم که بنده خب سال هاست که برنامه شما را نگاه میکنم و خیلی هم پیگیری میکنم، خیلی چیزای ارزندهی و شایستهی از این برنامه تون من یاد گرفتم. حتی زمانی که خیلی ارادت داشتم، عبدالله قزوینی بزرگوار در واقع الانم من حالا برجلیدی ها در پیشون روز بزرگیم کم رنگتر شده. عرضم خب من توی شبکه کلمن خب یه تبرقی هم میکنم، یه نگاه میکنم، پرحال برام جالبه این نقطه نظرات عجیب غریب این شبکه، مخصوصا تو شبهایی که برای مهدویت میدازن خیلی توی این قضیه مانور میدن که مثلا حتی نمیدونم دعوت میکنم عمر آقا اگه مثلا یک روایت صحیح نمیدونم از اهل بیت، از رسول الله خدا، از حضرت امیرالمومنین در باید مثلا بر ولادت آقا امام زمان و خیلی توی مارا موردا مانور میدن.
خب
مثلا چون در حال این زیاد حتی تو اینترنت هم نگاه میکنه اونم عجیب غریب از مهدویت شبه میدازن، مثلا در باید با میلاد حضرت امام زمان من کلیپ های زیادی دیدم از این شبکه. البته خب دوران که زمان خود تیم قدری بود یه کلیپ درست میکردن، کلیپ پاسخگویی که الان من کمرنگتر شده تو این شبکه ولایت. باش بکنم این قضیه رو حالا اگه بتونن دوستان شاید کنن به صورت یک کلیپی چیزی. حالا من سوال عظیم میپرسم.
آره آقای عظیمی عزیز، چون بله. چند نفر پشت خطن، با اینکه من قلبا بله. دوست دارم شما صحبت کنید، ببخشید من
ببینید در حال بین اهل تصنم و اهل تشاق و تو قضیه ظهور امام زمان بحثی نیست، فقط حضرت اهل بیت آیا ما به قول معروف در خصوص میلاد حضرت رسول از حضرت امام زمان آیا ما احادیث معتبری داریم که قابل استناد باشه و برای حتی اهل تصنم هم بگه جایی بحث و حدیثی نباشه؟
چشم چشم آقای عظیمی، خیلی ممنونم از اینکه به ما زنگ زدی و خوشحال میشم از اینکه چنین بیننده‌ای پر و پا قرصی داریم، با ما همراه باش، انشالله استاد پاسخ خواهند داد و ممنونم که دغدغه‌مند هستید. بریم تلفن بعدی رو بشنویم. خدمتتون سلام عرض میکنم، شب بخیر. خب ارتباطتون قطع شده مثل اینکه. آره خب باش، ما آغاز میکنیم پاسخ دادن. سوالی رو که آقای عظیمی پرسی، در برنامه‌های فکر کنم حتی با خود حضور آقای دکتر جعفری پاسخ دادیم، ولی آقای دکتر بفرمایید.
خواهش میکنم. بله، ما این نکته رو همین چند وقت پیش که نیمه شعبان بود و ایام ولادت امام زمان علیه السلام بود، در همین شبکه در یکی دو برنامه پاسخ دادیم، یعنی روایات معتبر قابل استنادی رو که بر وجود امام زمان علیه السلام دلالت میکاره رو خوندیم، متنشو دوستان ما در شبکه نشون دادن. من همین مقدار خدمتتون عرض میکنم، اگر اهل فضای مجازی و اینترنت باشید که ظاهرا همین طور هست، شما میتونید جستجو بکنید مقاله بنده رو، یه مقاله اتفاقا در همین مورد نوشتم، یعنی روایات صحیح و سند ولادت امام زمان علیه السلام رو جمع کردم، سنداشو بررسی کردم و اثبات کردم که این روایات صحیح و سندن، معتبرن و قابل استنادن. شما میتونید همین مقاله‌ای که تحت عنوان روایات تاریخی صحیح و سند در ولادت امام زمان علیه السلام هست که با نام خود بنده تو فضای مجازی هم هست، تو صفحه شخصی من در سایت اندیشوران حوزه، اگر به سایت اندیشوران حوزه مراجعه بکنید، سایت شخصی بنده، یعنی اون جواد جعفری که بزنید صفحه شخصی بنده که میاد، مقاله اونجا هم هست اگه بخواید مراجعه بکنید. بنابراین ما روایت های متعدد تاریخی، حالا غیر از حدیث هایی مثل حدیث لوح که روایت صحیح السند در کتاب کافی آمده، که پیامبر نام تک تک امامان رو گفتند و نام فرزند امام حسن عسکری رو هم به عنوان امام دوازدهم که قرار غائب بشه، مخفیانه متولد بشه، اینها رو در همون حدیث لوح گفتن که حدیث معتبر و صحیح السند و در معتبرترین کتاب حدیث شیعه هم که کافیه آمده. اما غیر از اینها که روایتن، حتی گزارشات تاریخی، یعنی کسانی که خودشون گفتند ما امام زمان رو دیدیم، یا کسانی که گفتن ما محضر امام حسن عسکری بودیم و حضرت فرزندشون آوردن به ما نشون دادن، اینها روایت هایی است که اگه بخواید کتاب اصلیشو ببینید، خود کتاب کمال الدین که شیخ صدوق نوشتن، در اونجا نقل های متعددی که امام زمان علیه امام حسن عسکری فرزندشون رو به شیعیان نشون دادن و فرمودند ها هازا امامکم من بعدی، اینها روایت های بسیار متعددی هستند که دوست عزیز ما آیه نصرت الله آیتی هم اینا رو جمع کرده. اگه شما باز در فضای مجازی کتاب دلیل روشن رو جستجو بکنید، فایلش رو به دست بیارید، اونجا یکی از شبهاتی که ایشون در کتاب دلیل روشن پاسخ میده همین اشکاله که ما روایتی بر ولادت نداریم، اونجا روایت ها رو جمع کردن
که از منابع اهل سنت اونجا
نه نه شیعی هن، چون اونا هم اشکالش اینه که شیعه چنین دلیلی نداره. ببینید اگه بخواد بگه تو کتاب های ما نیست، خب این که جوابش خیلی روشنه، ما میگیم خب اعتقادات شما هم تو کتاب های ما نیست، این که اشکال نیست که. مثل اینکه کسی بگه مثلا یه شیعه بگه که اگه شما میخواید من به خلافت عمر و ابوبکر ایمان بیارم، یه حدیث تو کتاب شیعه بیارید که اینا رو گفته خلیفه بعد پیامبرن. خب معلومه که تو کتاب شیعه که اینا نمیشه. بنابراین اونا هم نمیتونن به ما بگن شما یک دلیل تو کتاب سنی بیارید که امام مهدی متولد شده. هرچند ما دلیل رو داریم ها، یعنی مثلا شما به کتاب در انتظار ققنوس مراجعه بکنید، از اهل سنت اسامی کسانی رو که معتقده به ولادت امام حسن فرزند امام حسن عسکری هستن اینا رو جمع‌آوری کردن، ولی ما الان اصلا در صدد اون نیستیم که بخوایم از کتابای اهل سنت اثبات کنیم. ما میخوایم بگیم ما شیعه به عنوان شیعه تو کتابای خودمون دلیل متقن و قابل اعتماد و قدر کافی داریم.
پس یک، به سایت و صفحه شخصی آقای دکتر محمد جواد جعفری عزیز در سایت اندیشوران حوزه مراجعه کنید. دو، اینکه کتاب دلیل روشن، درسته؟
بله.
و سه، کتاب چی؟
در انتظار ققنوس.
در انتظار ققنوس، اونجا برید اینا رو مطالعه کنید. بعد به این شبکایی هم که صبح تا شب هیچ کاری ندارن بعد میگردن دنبال چنین چیزایی، البته بالا دوست دارن سوال میپرسن دیگه، خب به اونها پاسخ بدید. اسدی از گرگان خدمتتون سلام عرض میکنم. شب بخیر آقای اسدی.
حالا سلام.
سلام، حال شما خوبه؟
خوب ان شاء الله، خدا رو نگهدار.
عزیز دلم بفرما بگو.
ان شاء الله همین صحیح سلام باشین، شبکاتون رو همه دستندگان ان شاء الله.
خواهش می‌کنم.
من سوال کوچولو دارم، وضعیت نمیخوام وقتتون رو بگیرم. البته شاید جواب داده باشین قبلا، ولی خب بازم جواب بدین خالی از لطف نیست.
حتما.
اون یکیش اینه که امام زمان سلام الله علیه الان به صورت فیزیکی مثل من و شما تو این کره خاکی زندگی میکنه. چطوری؟ این مختصر از جمله من بگین کافیه. سوال دوم این که ما از اون برمی یه داریم که ما مثلا چشمای ما از بعض ما گناهکاریم لیاقت دیدن امام زمان نداره. بعد یه حدیث هم داره که امام زمان ظهور کرد همه میگه که من اینو دیده بودم، که پس چطوریه که اون چشم ما میگن قابل نمیتونه امام زمان ببینه، ولی از اون برمی میگه من آقا رو دیده بودم. اینا رو من یکم توضیح بده ممنون شما میشم.
خواهش میکنم آقای اسدی عزیز از گرگان، خدا نگهدار شما. خدا نگهدار. محمد از شاهرود، محمد عزیز سلام، خیلی خوش اومدی محمد. خب ارتباط ما با محمد قطع شده، حالا دوستان تلاش میکنن ارتباط ما دوباره وصل بشه و بتونیم با محمد صحبت بکنیم. الان ساعت 10 و تقریبا 15 دقیقه است، ما یه 15-16 دقیقه دیگه وقت داریم برای اینکه به سوالاتتون جواب بدیم. خب در ضمن یکی دو تا هم پیامک داریم که مطرح خواهم کرد، مثلا آقای مهدیار حکیمی از تهران پیامک فرستادن و دوستی که شمارهشون هست. استاد بفرمایید. محمد هست، ببخشید با محمد صحبت کنیم. آقا محمد سلام، شب بخیر. محمد از شاهرود سلام عزیزم، اگه صدا مو داری محمد جان، صدای من رو میشنوی؟ خب بچه وقت رو تلف نکنیم، با آقای دکتر صحبت بکنیم تا محمد روی خط بیاد. از نظر فیزیکی الان امام زمان در بین ما هستن دیگه.
بله قطعا ما شیعه ها معتقدیم که حضرت با همین بدن خاکی و طبیعی و معمولی که همه ما ها داریم، بدن این چنینی طبیعی دارن و در روی همین کره خاکی زندگی میکنن و هیچ تفاوتی در ظاهر با زندگی افراد دیگه ندارند. یعنی امام زمان علیه السلام همونطوری که همه انسان ها دارن روی همین کره خاکی زندگی میکنن، ایشون هم زندگی طبیعی و عادی دارند. اون چه که هست خداوند به ایشون طول عمر عنایت کرده، یعنی با گذشت زمان بدن شریفشون پیر نمیشه، فرتوت نمیشه، شکسته نمیشه و به تعبیر روایات ما همیشه جوان هستند و بین 30 تا 40 سالگی دیده میشن. البته این که حالا چطور میشه کسی در این دنیا زندگی بکنه و پیر نشه و بدنش تغییر نکنه، اینها به بحث‌های طول عمر مربوط میشه که خب یه بحث مجزایی داره. طبیعتاً الان هم علمای بدن شناسی و اونهایی که در مورد انسان تحقیق میکنن خودشون میگن که اینطور نیست که به لحاظ علمی حتما انسان که در روی زمین زندگی میکنه باید پیر بشه. نه، اتفاقا خودشون دانشمندان میگن که کم مونده که انسانها راز همیشه جوان موندن رو پیدا بکنن و در آینده به این خواهند رسید که بتونن انسانها رو در دنیا به صورت جوان نگه دارن. بنابراین از لحاظ علمی رد شده نیست این مسئله. خب پس بنابراین این نکته این که چجوری زندگی میکنن بسیار عادی مثل همه انسانها و در روی همین کره خاکی.
حتی من شنیدم مثلا بعضی دیدارهایی که اتفاق افتاده میگن مثلا حضرت با لباس کردی، لباس اون منطقه.
بله دیگه، یعنی حتی تو روایات داریم به قول شما در برخی از دیدارها گفتن که لباس کردی داشتن، دیدارهایی که در کشورهای عربی بوده گفتن لباس عربی داشتن، حتی توی دیداری که در غیبت صغرا شده داریم که میگه من حضرت رو در هیئت تجار دیدم، یعنی قیافه و لباسی که داشتن لباس تجار اون زمان بود. بنابراین یک زندگی عادی دارن به صورتی که هیچ گونه جلب توجهی نمی کنه. یعنی اینطور نیست که اینطوری که تو تصاویر میکشند یا آقای یک مثلا چپیه یه سبزی داره و نه، قطعا اینجوری نیست. در جامعه مثل همه مردم لباس عادی میپوشن و زندگی میکنن. و از همینجا وارد قسمت دوم سوالشون میشم، این که گفتند چطور میشه که میگن ما چشمانمون لیاقت دیدنشون رو نداره، از طرفی بعد ظهور چهره آشنایی رو خواهیم دید. پاسخش اینه که تو روایات ما آمده که یرونه ولا یعرفونه، یعنی امام رو ما میبینیم ولی نمیشناسیم. این که وقتی گفته میشه چشمان ما لیاقت دیدن حضرت رو نداره، یعنی به عنوان امام بتونیم او رو ببینیم، از محضرش استفاده بکنیم و به عنوان امام او رو ببینیم، باش صحبت بکنیم، خب این توفیق از ما سلب شده. اما نه اینکه اصلا اون رو نمیبینیم. یعنی شما در کوچه که دارید رد میشید یه جوانی رو میبینید از کنار شما میگذره، یرونه او رو میبینید ولا یعرفونه، اما نمیشناسید، نمیدونید همین شخصی که از کنار شما رد شد امام بود. حتی ممکنه به شما نصیحتی بکنه، راهنمایی بکنه، دستگیری بکنه، مشکلتون رو حل بکنه و خب شما بگید که مثلا من خیلی گرفتار بودم، تو فلان جا خیلی مشکل داشتم، یه جوانی خدا خیرش بده اومد دستم رو گرفت، راهنماییم کرد، کمکم کرد و مشکلم حل کرد. خب چون شما نمیشناسید حضرت رو، طبیعتاً او رو دیدین، با اون صحبتم کردین اما نشناختینش. خب وقتی ظهور کرد اون قیافه رو وقتی شما میبینید، اون وقت یادتون میفته که آره ما مثلا تو فلان جا این چهره رو من دیده بودم. بنابراین اون چه ما لیاقت نداریم به عنوان امام او رو ببینیم لیاقت نداریم، از محضرش استفاده کنیم. ولی به عنوان یک شخص عادی تو جامعه چون زندگی میکنه خیلی ها دیدنش و طبیعتا بعد ظهور هم ممکنه چهره رو آشنا ببینه.
بله بسیار خب. اما تلفن بعدی رو داریم. دوستان از کجاست تلفنمون؟ از کرج آقای جعفری، خدمتون سلام میکنم.
بله زمین عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما. البته من امشب یه افتخارم دارم با استاد جعفری، هم اسم کوچکمون هم اسم هستن هم شهرتمون، ما خدمت ایشان هم سلام عرض می نمایم، هم اسم کوچکم افتخار بنده است هم شهرتم. خسته نباشی هم به استاد عزیز جعفری میگم. استاد عزیز سوال من دو تا سواله، یکی که الان مقدمه شو استاد جواب دادن درباره این زمان غیبت صغرا، خیلی کسانی بودن به عنوان طبق روایات داریم که با ایشان ارتباط مستقیم داشتن، در کل کسانی طبق روایات بودن که در اون زمان با ایشان ارتباط داشتن و پیام ایشان را به شیعیان عظیم میرسن. اما در زمان کبرا چه سندیتی هست که ایشان ها یا کسانی به عنوان نایب خودش داشتن یا نه، اگر بودن واقعا کسانی بودن یا نه. سوال بعدی اینه، متاسفانه وهابیت الان تبلیغ بدی که داره میگه در زمان ظهور مهدی میخواد مهدی ظهور کنه و قبرها رو بشکاف و فلان و فلان و فلان، آیا این سندیت داره اینو یا اینکه سندیتی نداره. جز خوش ممنونم. من خودت سوالا بکردم پوزش هم میخوام سوالای دیگه هم دارم انشاءالله شب دیگه هم مزاهم
انشاءالله هفته بعد انشالله. خدا نگهدار. محمد جواد جعفری عزیز، خوش زبان و خوش بیان. خب تلفن بعدی رو بچه ها داخل استودیو بدید. خدمتون سلام عرض میکنم، شب بخیر. آقای علیرضا از اهواز، خیلی خوش آمدید.
سلام، وقتتون بخیر آقای سوری.
حالت خوبه علیرضا جان؟
ممنون، زنده باشید.
بفرما عزیزم، در خدمتم.
سلام عرض می‌کنم خدمت کارشناس برنامه. ببخشید من می‌خواستم این قضیه سرداب سامرا رو بتونم که این داستانش چیه که امام زمان فعلا یعنی با اون عقب ناقوسشون نسبت اینه که امام زمان اونجا زندگی میکنه، یعنی خودش اول که به دنیا اومده اونجا بوده، این چجوریه جریان سرداب سامرا؟ بیزم بگی توضیح راجع بهش خود.
حتما حتما علیرضا، با تو خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
علیرضای عزیزم از اهواز که لطف کرده به ما زنگ زده. خب سپاسگزار، وقتمون هم خیلی کمه آقای دکتر جعفری، دیگه باید در حد رفع نیاز پاسخهای شما رو بشنیم. سوال اولی که مطرح کرد دوستمون آیه جعفری، گفتن سوالشون، من اینجوری فهمیدم در دوره غیبت کبرا این نائب بودن،
نائب هم هست یا نه، اینطوری گفتن. آه. چه دلیلی داریم؟ ببینید خدمتتون عرض کنم، بله همونطور که شما هم گفتید در غیبت صغرا ما نائبان خاص داشتیم که 4 نائب خاص بودن، اسامیشون معلومه و زندگی نامشون بیان شده. خب اینا کسانی بودن که همونطوری که میگیم نائب خاص بودن، یعنی حضرت به اسم اونها رو معرفی کرده بودن و گفته بودن که اینها نائبان منن و رابط من با شما هستند. یعنی نائب خاص نامه ها رو از مردم میگرفت، به امام میرسوند و پاسخش رو از امام میگرفت و به مردم میرسوند، یا هدایای مردم به امام میداد، هدایای امام رو به مردم میرسون. طبیعتا رابطه بین امام و امت بود. اما در دوران غیبت کبرا ما اساسا چنین نایبی نداریم، یعنی نایبی که نامه ببره پیش امام زمان، با امام زمان مرتبط باشه، پاسخ بگیره، یا خودش بره پیشش بشینه مشکلاتش رو بگه. ببینید نایب در دوران غیبت کبرا، نایبان عامن، نایب عام یعنی امام زمان نام کسی رو نبرده بگه ایشون نایب منه، بلکه یه شرایطی رو بیان کرده که هر کس اون شرایط رو داشته باشه نایب امام زمانه. اما فرق اساسیش اینه که نایبان امام زمان در غیبت کبرا کسایی نیستند که به محضر امام زمان برسند. یعنی ما نباید خیال کنیم وقتی گفته میشه فلانی نایب عام امام زمانه، یعنی مثل نایب خاص میره پیش امام زمان، نامه میبره، نامه میاره، یا خودش مشکلاتشو میگه، راهکار ازش میگیره. نه، اصلا اینجوری نیست. در دوران غیبت کبرا رابطه بین امام و امت قطعه. البته اینکه حالا استثناءن کسی به محضر حضرت برسه، یه دو جمله باش صحبت کنه، این حرف دیگه است. ولی نایبان عام کسانی هستند که خود امام زمان علیه السلام فرمودند و اما الحوادث الواقعه فرج او فیها الى روات احادیثنا، یعنی حضرت فرمودند کسانی که راویان حدیث ما، یعنی حدیث شناسند، حرف ما رو بلدند، احکام ما رو بلدند، شما در دوران غیبت کبرا به اونها مراجعه کنید. فانهم حجتی علیکم، اینا حجت من بر شما، یعنی روز قیامت من امام زمان خواهم گفت آقا این آقایی که مجتهد بود، جامع الشرایط، فقیه، شما چرا به ایشون مراجعه نکردی؟ چرا به حرفش گوش ندادی؟ چرا فلان دستور رو داد عمل نکردی؟ اینها حجت من بر شما. البته عرض کردم این به این معنا نیست که فقها و مجتهدین، مجتهد جامع الشرایط با امام زمان مثل نائب خاص در ارتباطه. نه، ارتباطی وجود نداره و اینها حکم خدا را از روی قرآن و حدیث استنباط میکنن، نه اینکه برن از امام زمان بپرسن. نائبان خاص میرفتن از امام میپرسیدن، ولی نه، اینا خودشون اجتهاد میکنند و بیان میکنند. این بس در این رابطه، یعنی ما در دوران غیبت کبرا دلیلمون بر نیابت عامه هم سخن خود امام زمانه که و عمل حوادث الواقع فرجو فیا الا روات احادیثنا فانهم حجتی علیکم، هم احادیث امام صادق علیه السلامه که فرمودند کسانی که در حلال و حرام ما صاحب نظرند، اینی جعلته علیکم حاکما، من اینها رو بر شما حاکم قرار دادم، به اونها مراجعه کنید. اما در رابطه با اینکه گفتید وهابی ها میگن امام مهدی وقتی قیام کنه قبرها رو میشکافه، مرده ها رو بیرون میکشه و اینها، اینا البته حرف هایی است که در کتاب های ما آمده ولی سنداشون ضعیفه، بنابراین اینها رو فقط برای ایجاد تفرقه بین شیعه و سنی میگن. اینا جزء اعتقادات شیعه نیست که کسی به یا شیعه چرا به این معتقده.
یعنی چی؟ یعنی گفتن که حضرت قبر رو میشکافه طرف میاره بیرون، بعد که مثلا
ناظر به همین بله دیگه، یعنی ناظر به دقیقاً خلفاست، یعنی میگن که امامزمان وقتی ظهور میکنه عمر و ابوبکر رو از قبر میکشه بیرون، دادگاهیشون میکنه، یعنی زنده میکنه اونها رو، زنده میشن دادگاهیشون میکنه و به جزای خیانت هایی که در صدر اسلام کردن اونها رو به کیفر اعمالشون میرسونه.
ما چنین چیزی پس نداریم در اعتقاد شیعه.
عرض میکنم ببینید ما این روایات رو تو کتابامون داریم، ولی اینطور نیست که هر چی تو کتابای ما هست جزء اعتقادات ما حساب بشه، چون اگه اینجوری باشه خب ما الان کلی روایات رو میتونیم تو کتابای اهل سنت بیاریم بعد بگیم شما به اینا معتقدید. مثلا میگم تو کتابای خود اهل سنت آمده که جناب عایشه میگه من 13 تا آیه از قرآن داشتم توی کاغذی بود زیر بستر رخت خوابم نگه میداشتم، پیامبر که از دنیا رفت خونه به هم ریخت و بوزی داشتیم اومد اون کاغذها رو خورد و من 13 تا آیه قرآن داشتم که دیگه نیستن. خب ما میتونیم بگیم پس اهل سنت قائل به تحریف قرآنن و میگن 13 آیهش الان کمه، خدا عایشه گفته که 13 آیه رو بوز خورده الان نیست. خب آیا ما میتونیم اینجوری برادران اهل سنت رو محکوم بکنیم، متهم بکنیم به اعتقاد به تحریف قرآن؟ ما میگیم نه، اهل سنت به این اعتقاد ندارن ولو تو کتاباشون آمده، ولی خودشون میگه ما به این روایت اعتقاد نداریم. ما هم همینو میگیم، میگیم ببینید روایتهایی وجود داره ولی هیچ موقع هیچ شیعه ای نگفته که اینا جزء اعتقادات ماست، بنابراین نباید اینا رو ایراد به شیعه بگیرن.
خب سوال پایانیم استاد، خیلی فکر کنم یه دقیقه اصلا وقتمون هم گذشته. داستان سرداب رو در سامنه میشه توی چند جمله اصلا داستانش چیه؟
بله این البته داستان خیلی بلندی داره، منتها من همین مقدار عرض بکنم. ببینید سرداب نه محل ولادت امام زمانه، نه محل زندگی امام زمانه و نه محل ظهور امام زمانه. اینا افتراهایی است که دارن به شیعه میبندن. هیچ کدوم از شیعه چنین اعتقادی ندارن، تو هیچ کتابی از شیعه هم نیامده. و اگر سرداب سامر را برای ما مقدسه، چون اونجا خانه امام هادی و امام حسن عسکری بوده، بعد هم ارث رسیده به امام زمان و ما اونجا میریم به یاد امام زمان زیارتنامه میخونیم، و الا شیعه نه معتقد امام زمان اونجا زندگی میکنه، نه معتقد اونجا متولد شده و نه معتقده که اونجا ظهور خواهد کرد. اونجا فقط چون خانه امام بوده، امام هادی و امام حسن عسکری اونجا عبادت کردن، راز و نیاز کردن، برای ما مقدسه و اونجا میریم و زیارتنامه میخونیم.
بله. و خیلی کوتاه اینکه غیبت امام زمان اونجا اتفاق افتاده.
ببینید یک نقلی داریم که امام زمان وقتی آمدن و بر جنازه پدر نماز خوندند، بعد که مامورا خواستن بگیرن، گفتن که امام زمان وارد منزل شدن و تو منزل وارد زیرزمین یعنی سرداب شدن، ولی تو اون گزارش داره که مامورین وقتی سرداب رو محاصره کردن، بعد کمی امام زمان از سرداب خارج شد و بعد فرمانده گفت که این بیرون نمیاد، وارد چیم تو بگیریمش. سربازه گفتن همین الان اومد بیرون، شما؟ گفت من ندیدمش. گفت خب شما چیزی نگفتیم، ما هم کاری نکردیم، ولی ایشون اومد و رفت. یعنی تو حتی همون گزارش هم آمده که حضرت در اونجا نموندن، ولی به هر حال چون آخرین جایی که ماموران دیدند این بوده که ایشون وارد سرداب شده و دیگه بعد از اون کسی ایشون رو ندیده، معروف شده به سرداب غیبت، یعنی آخرین نقطه‌ای که امام رو آشکارا دیدند، نه اینکه حضرت در دوران غیبت اونجا زندگی میکنه. این از افتراها و تهمت‌هایی است که به شیعه میزنن و هیچ شیعه‌ای تو کتاباش اصلا چه این حرفی رو نزده.
بله سپاسگزارم، خیلی ممنونم از دکتر محمد جواد جعفری عزیز و بسیار ممنونم از شمایی که زنگ زدید اومدید. 9:30 تا 10:30 شب در جمعه شبها ما تا پایان ماه مبارک این برنامه گام به سو ظهور توی این ساعت پخش میشه. باید خداحافظی بکنیم. بهمن شیرزاد گفتید بچه ها، بهمن شیرزاد بیننده ما زنگ زده، خیلی التماس دعا داشته از آقای دکتر جعفری، گفته چند تا دعا برام بکنن.
سلامت باشن انشاءالله. البته ما که قابل نیستیم، ولی شبهای عزیز ماه مبارک ما هم دعا میکنیم اولا خداوند در ظهور آقا امام زمان تعجیل بکنه و بعد هم مشکلات همه مؤمنین و مؤمنات، مخصوصا این عزیزمون که زنگ زدن با اگر مشکلی دارن، حاجتی دارن، انشاءالله خداوند به برکت امام زمان علیه السلام مشکلات همه رو مخصوصا ایشون رو رفع بکنه و دعاهای همه رو انشاءالله به هدف اجابت ببرسونه به برکت صلوات بر محمد و آل
محمد و آل محمد و عجل فرجام. خیلی خوب، امشب گل کاشتید از بس سوال بود و تلفن. ببخشید بعضیا زنگ زدن نتونستن بیان روی خط ارتباطی ما، ما رو موقع سحر و افطار حتما دعا کنید، برای هم برای تعجیل در فرج امام زمان دعا کنیم. هفته بعد 9 و نیم شب تا 10 و نیم دست بر سینه مخلصتون هستیم، باهم گپ و گفت می‌کنیم. عاشقتونم، دوستتون دارم و جاتونم اینجا. خدا
چرا هست به محول می شود با یک نگاه هست عالمی در انتظار دیدن رخسار ما هست عالمی در انتظار دیدن رخسار ما هست گل ها محو رویت غرق رنگ و بویت مایل به سویت حاتم صائمی بکویت ای روح و روانم مهدی مهدی ای آرام جانم مهدی مهدی ای صاحب زمانم مهدی مهدی ای آرام جانم مهدی مهدی ای آرام جانم مهدی مهدی ای صاحب زمانم آرام جانم مهدی مهدی ای صاحب زمانم ای که ماه آسمان ها و زمینی چون بیم بر رحمتون للعالمینی از ذرای شیعان در هر زمان کف حسینی از برای شیعان در هر زمان کف حسینی ندارم ای باغ و بهارم بی تو بی قرار